از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین،
روایتی نو از متون کهن، کیمیای کلمات.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه کیمیای کلمات در کنار شما هستیم، کاری از گروه کتاب شبکه رادیوی فرهنگ که هر هفته در همین ساعت به شما تقدیم میشه. این برنامه اختصاص داره به معرفی کتاب‌های در حوزه متون کهن فارسی و در این برنامه به طور اختصاصی میپردازیم به کتاب یکی قطره باران، جشن‌نامه استاد دکتر عباس زریاب خویی به کوشش احمد تفضلی با حضور آقای دکتر بهرام پروین گنابادی. آقای دکتر سلام، بر شما خیلی خوش آمدید به این برنامه.
با یاد و نام خداوند متعال، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همکاران عزیزم در گروه کتاب، به ویژه شنوندگان عزیزمون، در خدمتون هستم.
متشکرم. به عنوان پرسش اول راجع به مؤلف کتاب صحبت بفرمایید تا اینکه برسیم به پرسش بعدی.
خواهش می‌کنم. عرض کنم خدمتتون که ببینید، این جشن‌نامه درباره استاد کم نظیر که در این جهان مدرن از معدود کسانی است که لقب علامه برازندش هست و گفتند آقای دکتر عباس زریاب خویی است. 3 سال قبل از فوتشون در 1370 دوستان ایشون تصمیم میگیرن که به خاطر تلاش ایشون در احیای فرهنگ ایرانی، تلاششون در تاریخ نگاری و ترجمه و کارهای فرهنگی که آقای دکتر کردن، جشن‌نامه‌ای رو تقدیمشون بکنن که استاد مرحوم زنده یاد دکتر احمد تفضلی در واقع خواستار این کار میشه.
بله.
و نامه‌ای به بزرگان می نویسن و تقاضای مقاله میکنن. این مجموعه مقالات، حالا میرسیم خواهم گفت، این مجموعه مقالات در واقع در برگیرنده هم متون کهن ماست، هم فرهنگ و هم تاریخ ما. آقای دکتر زریاب خویی در فرهنگ معاصر ما یک پدیده استثنایی است. ایشون 1298 شمسی به دنیا میان، 2 سال قبل از شروع قرن. خودشون تعریف کردن که منو فرستادن اول به کلاس قرآن میرفتم.
بله.
و خیلی هم جالب بودش برای شنوندگانم، فکر کنم یک جایی هم راجع به مسائل دیگه عرض کردم که در تمام شهرهای ایران بچه‌های 5-6 ساله رو که می‌ذاشتن اول خواندن و نوشتن و قرآن رو یاد بگیرن، معلماشون غالبا خانم بودن.
بله.
خانم‌هایی که مکتب خونه داشته از غرب ایران که آقای دکتر زریاب در خوی این کار رو می‌کنن، تا شرق ایران در خراسان و جنوب، یعنی این رو طبق سنت مردم ما میدانستن که بچه‌ای که 4-5 سالشه داره از مادر جدا میشه یا 7 سالش هست داره از مادر جدا میشه، حتما یک خانومی به این تعلیم بده. بعد از اینکه خوندن و نوشتن پیش یه خانوم یاد میگرفتن، یه خانوم مکتب داری، بعد میرفتن سراغ درسای دیگه که غالبا آقایون تدریس میکردن. آقای دکتر زریاب خویی در تعریف میکنه، همون اول این کتاب با نوشته از آقای دکتر تفضلی درباره زندگی دکتر زریاب شروع میشه و اونجا نقل قولهایی رو ازشون آوردن که من وقتی که قرآنمون تموم شد برام جشن گرفتن و از مکتب خونه تا خانه منو روی اسب گذاشتن و شیرینی پخش میکردن.
بله.
و خیلی هم کار رسم خوبی بوده که اون بچه تشویق میشده به این که علم بیاموزه. میبینه وقتی چیزی یاد میگیری چقدر مورد محبت نزدیکان واقع میشه. بعدش میگه من و پدرم به مکتب خونه بردن و میگفت اونجا وقتی پدران بچه ها رو به مکتب خونه میسپردن، حتما این جمله رو به زبون می آوردن که گوشتش مال تو، استخوانش مال ما، یعنی هر کاری میخوای تنبیهش بکن ریاضتش بده که فقط استخوانی از این بمونه برای ما کافیه. خلاصه ایشون اونجا تو مکتب خونم درس میخونن، بعد به مدارس جدید میرن تا دوره اول دبیرستان که دیگه بیش از اون خوی نداشته به قم میان و اونجا درسشون رو شروع میکنن به خوندن و معروفه که ایشون فلسفه رو در قم پیش امام خمینی خوندن، دو تا درس پیش امام میخوندن و بعد سال 1320 میان به خوی. پدرشون مریض بوده، دو سال اونجا تو دبیرستانا درس میدادن. خودشونم میگن خیلی سخت بود. بعد که قائله آذربایجان پیش میاد، ایشون با اینکه سنی هم نداشتن و کاری هم نبودن، ایشون رو دستگیر میکنن و تبعیدشون میکنن به تهران. در تهران در کتابخونه ملی مشغول میشن، کتابخونه سنا، مجلس سنا مشغول میشن. اونجا چند نفری استعداد ایشونی که میبینن و خودشونم خب در دانشگاه تهران شروع کرده بودن به درس خوندن، استعداد ایشون رو و یک کتاب شناسی دقیقی که داشتن، زبان خارجی رو پیش خودشون خونده بودن یاد میگیرن، تشویقشون میکنن و بورسی براشون فراهم میشه، به آلمان میرن و در اونجا چند سالی که هستن بیشترین بهره رو میبرن از مسائلی که ایران شناسی در کشورهای غربی داره. با ایران شناسان بزرگ آشنا میشن و بسیاری از ایران شناسای بعدی معروف آلمانی و اتریشی هم درسهای ایشون بودن و وقتی هم که برمیگردن میان دانشگاه تهران استخدام میشن و استاد گروه تاریخ میشن.
بله.
بعد دوباره دعوت میشن به برکلی و هنینگ ایشون رو دعوت میکنه. خیلی مهمه که یه استاد بزرگی مثل هنینگ از آقای دکتر دریاب دعوت بکنه. ایشون میرن هم درس میخوندن اونجا، هم درس میدادن. اصلا برای ایشون کرسی استادی در نظر گرفته بودن، ولی ایشون باز برمیگردن به ایران و کار خودشون رو در ایران ادامه میدن و در دانشگاه تهران بودن تا بعد از انقلاب که یه مدتی خانه نشین بودن و بعد کارشون رو با دایره المعارف هایی که در ایران شروع شده بود، یعنی دانشنامه جهان اسلام، دایره المعارف بزرگ اسلامی، دایره المعارف تشیع، با اینا شروع کردن و اونجا مشخص شد که آقای دکتر زریاب خویی چه جواهری است، چون تمام این دایره المعارف ها واقعا در آغاز کارشون نیاز داشتن به یه همچین استاد توانمندی. آقای دکتر تألیفات بسیار بسیار گرانقدری دارن، دو تا کتاب ترجمه کردن، تاریخ فلسفه و لذات فلسفه از ویلدوران که اینها به چاپ 41 و 2 فکر کنم رسیده.
بله.
در طول 60 سال به چاپ 41 و 2 رسیده و خیلی خیلی مورد استقبال قرار گرفته، به شکلی که دیگه کسی، چون غالبا اینجوری کتابی که بازار پیدا میکنه مترجمای دیگه میرن سراغش، ولی کسی جرئت نکرده سراغ این دو کتاب بره از بس ترجمه ایشون استوار هست. کتاب دیگه ای دارن، سیرت رسول الله، که جزو تاریخ نویسی های دقیقه، یعنی از کسی برمیاد که هم روش های تاریخ نویسی جدید و بلده،
درسته،
هم تسلط شگرفی به منابع کهن داره. یاد داشتایی که کنار دیوان حافظشون می نوشتن، اینها بعدن کتابی شد که مشکل از حافظ شناسی حل کرد و در همون دهه 70 بسیار بسیار مغتنم بود. سال 73 ایشون بیماری قلبی پیدا کردن.
بله.
و در بهمن ماه 1373 فوت کردن. من یکی از خوشبختی های زندگیم این بود که موقعی که دانشجوی فوق لیسانس بودیم در پژوهشگاه علوم انسانی، مدیر گروهمون آقای دکتر پوررامداریان از آقای دکتر زریاب دعوت کردن، ما دو ترم خدمت ایشون درس خوندیم و اونجا از این حافظه شگفت‌انگیز ایشون ما گاهی تعجب میکردیم، چون هر سوالی که میکردی راجع به هر مسئله ایشون پاسخهای دقیق و منطقی میداد و بعد برای شما تازه شروع میکرد به مأخذ معرفی کردن با ذکر صفحه، مثلا در چاپ فلان این آخر جلد یک اومده، در چاپ فلان آخر جلد دو اومده، اینو حواست باشه اینجوریه، این اینجوریه، مثلا این کتاب ترجمه آلمانیش قوی تر از ترجمه انگلیسیش. یک اشراف بی نظیر ایشون داشت، روحشون شاد و این جشنامه را هم
روحشون شاد
تمام بزرگان ایران زمین در تهیهش مشارکت داشتن که حالا در فصل بعدی خواهم گفت.
سپاسگزارم از توضیحات بسیار خوبتون جناب دکتر بهرام پروین گنابادی، باعث افتخار ماست آقای دکتر که شاگرد بسیار ممتازی از استاد دکتر عباس زریاب خویی در این برنامه حضور دارن. ما هم بهره مند میشیم، در واقع تلمذ میکنیم در محضر شما از اطلاعات بسیار خوبی که دارین در خصوص اساتیدی که در متون کهن فارسی دستی داشتن. سپاسگزارم دوستان عزیز شنونده، با ادامه برنامه کیمیای کلمات در کنار شما هستیم، کاری از گروه کتاب شبکه رادیوی فرهنگ. امیدوارم که ما رو همراهی بفرمایید، چرا که در این برنامه صحبت میکنیم راجع به کتاب یکی قطره باران، جشنامه استاد دکتر عباس زریاب خویی، به کوشش زنده یاد احمد تفضلی. لحظات بسیار آرامی رو برای شما شنوندگان عزیز و محترم آرزو می‌کنیم و متشکریم از اینکه در بین شبکه‌های متعدد رادیویی رادیو فرهنگ و برنامه کیمیای کلمات رو برای شنیدن انتخاب کردید. این برنامه کاریست از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ با حضور آقای دکتر بهرام پروین گنابادی که به طور اختصاصی در این برنامه صحبت می‌کنن راجع به یکی قصر باران، کتاب یکی قصر باران، جشنامه استاد دکتر عباس زریاب خویی، به کوشش زنده یاد احمد تفضلی. در بخش قبل زندگی نامه و کتاب شناسی دکتر عباس زریاب خویی رو به تفصیل راجع بهش صحبت کردن و در این بخش قرار هست که بخشای دیگری رو از این کتاب صحبت بکنن، از جمله محتوای کتاب. آقای دکتر در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
خواهش میکنم. عرض کنم که کتاب با نوشته از زنده یاد استاد دکتر احمد تفضلی با عنوان مختصری از زندگی استاد دکتر زریاب شروع میشه. صفحه یکش در واقع هم مقدمه است و هم معرفی استاده. زندگی نامه خیلی خواندنی مرحوم تفضلی فراهم کردن از استاد. بعد از اون یک مقاله ای رو در واقع فهرست آثار، مقالات، کتاب ها، سخنرانی های مرحوم دکتر زریاب هست که آقای دکتر رضازاده لنگرودی که
بله،
استاد تاریخ و مدیر گروه تاریخ دانشنامه جهان اسلام هستند و اون زمان همکار آقای دکتر زریاب در دانشنامه جهان اسلام بودند، این فهرست رو فراهم کردند. به ویژه از این جهت اهمیت داره که مقالات آقای دکتر، به ویژه مقالات دانشنامه ایشون، یکی بالاخره شما هر جور که زندگی کنید یه ایرادهایی میگیرن، برای آقای دکتر زریاب مثلا میگن که حیف شد ایشون زیاد ننوشه. واقعا هم آقای دکتر زریاب از جمله کسانی بله، بودن که شاید یک هزارم یا یک صدم، حالا اگر خیلی نگیم یک صدم اون چی که آگاهی داشتن ایشون نوشتن، کم نوشتن ولی اون چیزهایی که نوشتن بسیار بسیار پربار بود. به ویژه وقتی که بعد از انقلاب ایشون با دایره المعارف ها همکاری کردن، اونجا مجبور می شدن که مثلا فلان مقاله رو بنویسن، شاید کاری نبود که با ذوق ایشون یا خیلی با میل باشه، ولی نشون از توانمندی های بی نظیر ایشون می ده. مثلا مقاله بایزید بسطامی ایشون چه در دانشنامه جهان اسلام چه در دایره المعارف بزرگ جز مقالات بی نظیره.
درسته،
درباره بایزید دیگه ما بهتر از اون مقالهی در جهان درباره بایزید نداریم، چه به لحاظ شیوه تألیفش چه به لحاظ مأخذ شناسی. این فهرستی که آقای دکتر رضازاده لنگرودی در آغاز اونجا آوردن فهرست کاملی است. البته این رو بگم که بعد از فوت ایشون آقای، هم چند سال پیش آقای دکتر میلاد عظیمی استاد دانشگاه تهران یک گزیده ای از مقالات استاد رو منتشر کردن. بعد از اون زنده یاد استاد محمد محیط طباطبایی مقاله خواندنی دارن با نام سیر زمان و مکان، بعدش آقای دکتر محمد امین ریاحی فرمان شاه عباس دوم درباره ایل لک و سه سند تاریخی دیگر. آقای دکتر امین ریاحی رو ما همه به ادیب توانا میشناسیم. اینجا یه مقدار میرن به سمت تاریخ و چند نکته تاریخی رو برای ما درباره قوم لک و اون فرمان شاه عباس و اون سندهای مهم که به ما نشون میدن سندها چه ارزش تاریخی میتونن داشته باشن و اگر دست اهلش باشه چه چیزهایی از این میتونه استخراج و استنباط بکنه، بیشتر به خاطر این میرن به سمت تاریخ که آقای دکتر زریاب در واقع رشته شون تاریخ و به تاریخ میشناسه میشون. آقای دکتر علی اصغر سعیدی، مرحوم علی اصغر سعیدی مقاله‌ای دارن با نام خوی و اروپاییان. ببینید من این رو قبلنم فکر میکنم برای شنوندگانمون عرض کردم، وقتی که قراره برای یک استادی جشنامه منتشر بشه، این جشنامه شامل یه چیزهایی میتونه باشه، میتونه خاطراتی باشه درباره اون شخص، میتواند اشعاری باشد که دیگرون براش گفتن. جشنامه ها میدونید از دهه 40 شروع شد.
بله.
مثلا جشنامه مرحوم محمود فرخ خراسانی که مرحوم حبیب یغمایی منتشرش کرد در اواخر دهه 40، چون محمود فرخ خراسانی شاعر بود، غالبا کسایی که برای ایشون چیزی میخواستن تقدیم کنن به جشنامه شون شعری بود میگفتن، اخوانیه بود یا درباره شعر بود. اون استادی که دربارش جشنامه در میاد غالبا مقالات یا شعریه که تقدیم میشه یا خاطره است که گفته میشه یا مقالات علمیه. مقالات علمی باید یه چیز باشه، اونایی که مقاله علمی می نویسن غالبا یا دوست و شاگرد ایشونن یا اگر هم نیستن در حوزه کار ایشون می نویسن.
بله.
یعنی در جشنامه‌ای که برای مثلا کسی مثل آقای دکتر عباس زریاب خویی که اهل خوی بزرگ شده خوی هست، حتما باید یه مقاله درباره خوی باشه که اینجا مرحوم علی اصغر سعیدی درباره خوی و اروپاییان نوشتن. یعنی عرضم این بود که دلیلش رو بدونید. یک مقاله بسیار خواندنی مرحوم دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی دارن با همون شیوه همیشگی خودشون که از لابلای تاریخ یک نکته رو در میارن با نثر شیرین
خیلی دقیق می نویسن.
بله. و دلنشین پرورشش میدن با عنوان کلاه گوشه نوشین روان مق. آقای دکتر منوچهر ستوده درباره چند شهر مثل سرخس، دهستان گرگان، باورد و مرو در مدارک چینی نامه آوردن و آقای دکتر ناصر تکمیل همایون هم یک مقاله درخشانی دارن با عنوان وقایع نگاری. و باز دوباره آقای دکتر رضازاده لنگرودی که یک طرح کتاب شناسی تاریخ ترکمانان رو اینجا به عنوان مقاله اصلیشون آوردن. بالا اون چیزی که آوردن کتاب شناسی استاد بود. یک مقاله خواندنی هست از مرحوم استاد ایرج افشار با عنوان امانت دادن کتاب چند نکته و نمونه تاریخی.
درسته.
بسیار بسیار خواندنی است که یک سر تاریخی دادن و نمونه هایی که ایشون، چون میدونید تخصص استاد افشار کتاب شناسی و نسخه شناسی
همینطوره
و اون چه که بر کتاب در تاریخ ما گذشته که چه رسمی بوده، کتاب رو چجوری امانت میدادن، چجوری بر میگردوندن، چه کسایی میگرفتن بر نمیگردوندن و چند حکایت بسیار دلنشینی در این مقاله هستش. Thank you.
آقای دکتر پروین گنابادی، خواستم خدمتتون عرض کنم که ما حدوداً در این برنامه 4 الی 5 دقیقه فرصت داریم. اگر مطلبی در همین حوزه باقی مانده بفرمایید، ضمن اینکه بعد برسیم به علت نامگذاری کتاب و فصل‌بندی کتاب که تا یه حدی اونها رو توضیح دادین، در خدمتتون هستیم و توضیحات شما رو میشنویم.
حالا من سعی میکنم که یه مقدار چند تا مقاله است که جمع جورتر بگم. یکی دو مقاله رو به تفصیل میخواستم معرفی کنم. مثلا ببینید خانم منصوره اتحادیه نظام مافی مثلا کار قشنگی کردن، مقاله شون درباره کیفیت مسائل و کیفیت گذران یک دانشجو ایرانی در آلمانه، همون چیزی که دکتر زریاب در آلمان سالها تجربهش کرده. اما راجب این دو چند تا مقاله است که خواستم واردش بشم. یکی مقاله خواندنیست از که ترجمه کرده آقای کیکاووس جهانداری درباره شیخ صفی اردبیلی که حتما توصیه میکنم دوستانی که این کتاب رو در دست میگیرن بخونن. یه مقاله بسیار خواندنی از دکتر فتح‌الله مشتبایی است با عنوان داستانهای هندی در ادبیات فارسی. میدانیم که آقای دکتر مشتبایی هند شناسن، سالها در هند و پاکستان رایزن فرهنگی ایران بودند. اونجا رو هم به لحاظ مطالعاتی خوب میشناسن، هم حضور داشتن و کتابی که چند سال پیش چاپ کردن نشونه تسلط ایشون بود که نحو هندی، نحو عربی که ثابت کردن که نحو عربی به نوعی وامدار نحو هندی است. کتاب بسیار مهمی بود. این مقاله که سال 70 نوشته شده در واقع مقاله‌ای که به ما میگه هر جایی که ما با داستان‌های با این ویژگی‌ها برخورد کردیم بدانیم این داستان ایرانی نیست اصلش.
بله.
داستان‌های هندی یه ویژگی‌هایی دارن که این ویژگی‌ها رو ایشون برشمردن و کلیدی میدن به دست محقق که وقتی داستانی رو میخونه، حکایتی رو میخونه که اگر زن نقشش اینجوریه پس این هندیه، اگر یونانی بود اینجوریه، که مقاله بسیار بسیار کاربردیه و بسیار خواندنیست. و مرحوم استاد دکتر سه جعفر شهیدی هم مقاله خواندنی دارن راجع به سمندر که هر چیزی که راجع به سمندر ما بخواهیم در اون میتونیم ببینیم. مرحوم استاد دکتر غلام حسین یوسفی مقاله‌ای دارن با عنوان داستان‌های کوتاه فارسی. این رو هم من به علاقه‌مندان زبان ادبیات فارسی توصیه می‌کنم که حتما این مقاله رو بخونن. این مقاله به مسئله داستان‌های کوتاه در گذشته و زمان حال می‌پردازه. من نمیتونم این اسمهایی که اینجا هست، اسمهای بزرگی مثل
بله.
دکتر سرکاراتی، خانم دکتر آموزگار، آقای دکتر علی اشرف صادقی، مرحوم دکتر دبیر سیاقی، آقای عنایت الله رضا، علی النقی منزوی، شرف الدین خراسانی، هر کدوم از بزرگان یک مقاله خواندنی در حوزه که عرض کردم دارم در این حوزه‌ای که مربوط میشه به دکتر زریاب. و این کتاب به گمان من یک دانشنامه است در تاریخ ادبیات و ایران شناسی.
و در واقع میتونیم بگیم علت نامگذاری کتاب هم همین هست که به طور اختصاصی پرداختن به استاد دکتر عباس زریاب.
این عرض بکنم این یک قطره باران، این از یک شعری در بوستان گرفته شده.
بله.
یک قطره باران ز ابری چکید خجل شد چو پهنای دریا بدید. این قطره باران اعتقاد قدما بوده که وقتی قطره باران در زمان خاصی میچه که میاد میره در یک زمان خاصی میاد و این صدف اگر دهنش اون لحظه باز کنه این قطره بارون میره ته دریا، در دهن این صدف تبدیل میشه به مروارید. سعدی تو اون حکایتش میگه بلندی از آن یافت کو پس شد، در نیستی کوفت و هست شد. اینا میخوان بگن که آقای دکتر زریاب خویی اون مروارید فرهنگ ایرانی است.
بله.
که با تواضع و علم آموزی به اینجا رسیده. علت نامگذاری اینه.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما جناب دکتر بهرام پروین گنابادی. خیلی زیبا و با بیان شیواتون توضیح دادین راجع به کتاب یک قطره باران، جشنامه استاد دکتر عباس زریاب خویی به کوشش زندگیات احمد تفضلی، که امیدوارم شما دوستان عزیز شنونده، شما علاقمندان به متون کهن فارسی، این کتاب رو تهیه کنید از کتابخانه ها و بخوانید، مطالعه کنید، چرا که بر علم ادبیتون هم افسوده میشه. متشکرم آقای دکتر بنوادی از حضورتون در این برنامه. با شما خداحافظی میکنم و سپاسگزارم از همراهی خوب و صمیمانه همه شما دوستان عزیز شنونده با این برنامه کیمیای کلمات. تا برنامه دیگر، بدرود.
متون کهن.
از شنوندگان عزیز برنامه کیمیای کلمات این توقع می رود که با علاقه ای که دارند، با معرفتی که نسبت به برنامه دارند، با شماره هایی که در اختیار دارند و امکاناتی که دارند به ما یادآور بشن در جهت بهبود و بهتر شدن این برنامه.
کیمیای کلمات.
با شماره تلفن هایی که خدمتتون اعلام می کنم 220-485 220-58-800 و پیامک برنامه 30558.
با آتش فلز همراه با هنر دستان ایرانی توانستیم با تجربه بیش از 3 دهه خود در تولید کارد چنگال زینت بخش سفره شما باشیم. صنایع استیل ایران. چای قنچه یادآور خاطراتی لذت بخش با عطر و طعمی بی نظیر. چای قنچه محصولی از شرکت اثناعشری ایرانیان. شماره تماس و جذب نمایندگی 0215520570.
شرکت سیلندر امید فردا، ساخت و تولید انواع کپسول های آتش نشانی، اکسیژن طبی و صنعتی، تولید کننده انواع سیلندر های فولادی بدون درز با قابلیت شارژ مجدد، کپسول های اکسیژن طبی، سیلندر های اطفای حریق CO2 و کپسول های آتش خاموش کن پودری با نام های تجاری سعدی و هونامیک. همواره کوشیده ایم که کیفیت را در اولویت تولید خود قرار دهیم. شرکت سیلندر امید فردا.
95-95
95-95 95-95
95-95
95-95
95-95
95-95
95-95 کد خوشمزگی، ضربان سلامتی، پنیر پیتزای 95-95 فراسودمند.
خب شما چند قسطه میخوان؟
مگه انتخابش با خودمونه؟
بله، توی سرای ایرانی ریش و قیچی کاملا دست خودتونه.
در سرای ایرانی ریش و قیچی دست شماست، قسطتونم با سلیقه خودتون بچینید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
دست تو دست هم، همه خوشحال و شاد با ویتپول. آسیب نمیزنه به پوست دستمون.
ویتپول میشوره ماها رو، میبره لکه ها رو،
لباسامون تمیزه، فوق‌العاده غلیظه، جنس و رنگشون فرقی نمی کنه، همه رو میشوره ویتپول.
ویتپول.
شرکت سمابام دلیجان، پژوهشی نو در فرآوری قیر و پلیمر با قدرت چسبندگی بالا. شرکت سمابام دلیجان با شماره ثبت 531، نشانی سایت www.samabam.com.
به نظرت چه سبک فرشی بخونمون میاد؟ کلاسیک یا مدرن؟
بهشتی.
نه، منظورم اینه که طرح و رنگش چی باشه.
بهشتی
یعنی چی؟
یعنی کافیه بریم فرش بهشتی، هر سبک و رنگ و نقشی که دلمون بخواد اونجا هست.
هر سبک و رنگ و نقشی؟
تنوع فرش بهشتی اونقدر زیاده که امکان نداره دست خالی برگردی.
فرش بهشتی،
به نام خدا. سلام و درود فراوان خدمت شما عزیزان. میلاد با سعادت حضرت فاطمه